من بود نمایشنامه نویسی. متشکرم. من اون روز اومدم بشینم که ببینم کدوم یکی از دوستام قرار جایزه رو بگیرم، جا نبود بشینم.
اینا یه عکسی از 5 دقیقه اول منتشر کردم، موقع که سرود و خوند آقای سالارینا جلو بودن هنوز سالن پر نشده بود. بله. باور کن میدونم چند نفر رو من صحبت کردم، گفتم آقا 5 دقیقه بعدش شما میمدی سالن پر بود.
میگم من چشمامو که نمیتونم بگم که نه اشتباه ده. من رفتم بشینم جا نبود.
تنها عکسی هم که منتشر کردن توی رسانه‌های خارجی اینا همین عکسه بود، آقا این خالیه. و بعد ما خیلی از اطرافم ذوق میکردم، بعد توضیح آقا نه این شما 5 دقیقه پر شده بود سالن.
و سالن‌ها برای بچهای تئاتر استان‌های مختلف همه متعجب بودن. آقای میبود امامی اگر اشتباه نکنم دیشب ما تلفنی باهاشون صحبت کردیم، توی یک برنامه توی سیمای جمهوری اسلامی ایران من با ایشون صحبت میکردم و ایشون گفتن که من متعجب شدم از این همه استقبال. میگفت من هیچ وقت تئاتر اینطوری این همه استقبال ندیده بودم که توی سالن استاد سمندریان اینقدر مخاطب بیاد و ببینه، و خیلی اتفاق خوبی بود.
یه نکته فقط خواستم بگم، من خودم خیلی از این جشنواره منطقه اینو تو مصاحبه گفتم، خیلی حمایت کردم. من یه ذره حس میکنم داره از اون ور میفته قضیه. من اینجا جا داره یه چیزی بگم در مورد بچه تهران امسال. 4 تا کار از تهران اومد.
شما باید تهران دفاع کنی.
آره واقعا، حالا تو اعلام نتایج و اینا به کنار هستن. قبل برام به شما گفتم
بله
که من عمیقا ناراحتم بابت اون چه که داوری جشنواره بودش. اما بچه تهران کار جمع کردن توی این جشنواره واقعا بسیار دشوار بود. هیچ کس کار نمی کردش. یعنی من یه گروه 35 نفره رو اداره کردم، یکی یکی بازیگره من رفتن از آغاز اون اتفاقات که تهران افتادش، یکی یکی رفتن. صحنه نمیومد کسی کار بکنه، صحنه کسی کار نمیکرد. و کسایی که تو جلسه که گذاشتیم با آقای زارعی مثلا یه 13-14 نفر بودن، من نمیدونم چند تا اینو بازبینی رفتن، ولی واقعا کاری که تو تهران کار شد یعنی واقعا با مجاهدت انجام شده.
بله واقعا همین.
و فکر میکنم توی داوری ها مد نظر قرار نگرفت بچهای تهران. اکسسوار برای خود من 5 دقیقه قبل این در واقع یه چوبی داشتیم که در واقع نور و اینها بود، 5 دقیقه قبل از اجرا اومدش. بچه شهرستان بارها این کار اجرا کردن تو جشن منطقه ایشون و خیلی چیزا داوری نادیده گرفته شد. فکر میکنم اگه بیافتیم به اونور یه ذره، من خودم احساس کردم این چند روزه ها
ما همه میگیم که همه چیز باید یکسان باشه. من به عنوان یک شهرستان میخوام از استانهای مختلف دفاع کنم، ولی من میگیم که چند سال اخیر توی تهران وزنه تهران سنگین تر بوده، تجهیزات همه مناسباتی که
آره، ولی با زدن تهران اتفاق خوبی نیست.
همه جا باید یکسان باشه، اینو که قبول داری.
آره یکسان باید باشه. من خودم خیلی خوشحالم که اتفاق افتاد، چون معتقدم توی دولت قبلی و اون مسئولین جشنواره فجر تا نابود کردن تا شهرستان. خب
بله
تو مشهد من به جشن مقاومت رفته بودم، یک اجرا از مشهد دیدم برای منطقه و خیلی کیف کردم. سالن پر بودش، یعنی حال خیلی خوب، حال تئاتری خوبی داشتش. ولی اگه بیایم از این ور بخوایم مثلا،
نه میگم ما همیشه باید این کفه ترازو رو رعایت کنیم و یکسان باشه. بگیم آقا اگر که یک نفر از تهران میخواد به قول شما کار جمع کنه و یک نفر از فلان شهرستان دور افتاده میخواد کار جمع کنه، باید حتما یه سری تفاوت‌های وجود داره. توی تهران هزینه بیشتره، توی شهرستان شاید هزینه کمتر،
شرایط...
ولی در شرایط برابر
باشه. خصوص امسال واقعا کار دشواری بود تا کار کردن تو شهر تهران. حتی ما محل تمرینمون نمیتونستیم بریم.
درسته،
محل تمرین شما تو محل تمرین نمیتونستی بری، همش بیمیمیمادی اتفاق بیفته و نمیومدن آدمو تمرین بکنن.
و شما واقعا مجاهدت کردید.
من نه خانم راجبندی،
بچهای تهران منظورم، شما بچهای تهران
اون چهار تا کاری که تهران بله بله. یعنی واقعا پدر همه در اومد اون کار اتفاق
افتاد.
خدمتتون عرض بکنم که بسیار بسیار بحث گرمی بود. ممنونم میثم کریم
تو جناب
خلیلی عزیز در میان بحث به پژوهش و نگاهی که ایشون بر اون داستان بسیار بسیار جذاب در روایت کارشون داشتید، از فرمایشات جناب قاسم بیرون داشتیم لذت می‌بردیم. ما حد اکثر دیگه الان میتونم بگم دقیقه 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. من کمترین دیگه تره پرسشی ندارم. عزیزان 3 دقیقه اگر در عرایض من نکته و مسئله مورد غفلت قرار گرفته، دوستان بر مسئله تکرار یا تأکیدی داشته باشن، این بازه زمانی 3 دقیقه رو رعایت بکنن. 3 دقیقه نخست استاد قاسمی با شما.
بله من سریع دیگه قضیه رو پیدا ما در مورد کار خارجی که شما فرمودین، خارجی ها بیشتر دنبال کار فولکلوریک و فرهنگی ایرانی هستند برای کشور خودشون، دنبال کارهایی که شکل خودشون هست نمیگردن، مخصوصا کشورهای خردورز، کشورهایی که دلشون میخواد چیزی یاد بگیرن. در مورد پیشنهاد من که برای تئاتر خیابانی مطرح میکنم، یکی اولا آموزش عملی و ورکشاپ های عملی و علمی توسط کارشناسانی که تئاتر خیابانی رو میشناسن.
بله بله.
دو، مطالعه. ببینید الان ما چندین کتاب در مورد تئاتر خیابانی داریم، از جمله کتابی که آقای امرایی دادن، مقالاتی بود که از بنده هم در اون بود، من خودم بعضی موقع رجوع میکنم به این کتاب و متاسفانه بچه های ما کمتر اون کتاب ها و کتاب هایی که اومده خوندن. ما وقت میگن نمیدونیم تئاتر خیابانی یعنی چی، باید تعریفش رو اینجا بکنیم. بعد دعوت از گروه های حرفه‌ای تئاتر خیابانی برای اجرای متعدد در شهرستان ها، این باید ادامه داشته باشه، این باید پشتوانه داشته باشه، بها باید بدیم. به نظر من به این ژانر تئاتری بها داده نشده و همش هم ما میزنیم اینها رو، باید بها بهشون بدیم و ایجاد یک اتاق فکر برای نوشتن این موضوعات و معضلات و مسائل اجتماعی و حتی سیاسی گفتنم. از یکی میگفت شهردار منطقه ما سگ‌ها رو میکشه، من یکی نوشتم که بیچارش کنم، گفتم خب اونم تو رو بیچاره میکنه. هنوز ما هنرمندانه نمیتونیم انتقاد بکنیم و نقد بکنیم برنامه ها رو، بنابراین اتاق فکری باید برای اینها باشه و خرد جمعی، همون ارگان های مختلفی که هستن، واقعا بنشینن با هم و به خرد جمعی. من بازم تشکر میکنم از شما و از این بچه هایی که صادقانه این جشن رو
مهربانید عزیزید. بسیار بسیار سپاسگزار و شما جناب استاد قاسم بزرگوار، به ویژه بابت رعایت این زمان 3 دقیقه. جناب دکتر خلیلی در خدمتتون.
خواهش میکنم. ممنون از برنامه شما. گفتگوی امشب برای خود منم خیلی بخش تعلیمی داشت و
مهربانید بزرگوار،
بدون اغراق اطلاعات رو کسب کردم. من فکر میکنم که اگر موضوع نمایشنامه نویسی رو با واژه خود باوری یکم پیوند بزنیم، سالهای آینده اتفاقات خیلی بهتری در حوزه تئاتر کشور ما میفته. من چون تو دانشگاه با بچه های دانشجو در ارتباط هستم، تا اعلام میکنیم که برن متن رو انتخاب کنن برای کار پایانی کلاسشون، از 30 نفر 1 نفر 2 نفر به نمایشای ایرانی رجوع میکنن، همه میرن سراغ نمایش، حالا به دلایل مختلف. این تصور بر این هست که دیگران بهتر از ما، نمیتونیم این رو کتمان بکنیم که در هر صورت حوزه هنرهای نمایشی وام گرفته از بیرون از ایرانه. ولی حواسمون باشه آنتوان آرتور، برش، چلکوفسکی، اینا همشون اومدن از هنر شرق وام گرفتن و نظریات خودشون رو مطرح کردن.
اسمش اومد توی
دقیقا. بله. همه اینها وام گرفته از هنر شرق هست و من فکر میکنم این موضوع خودباوری رو اگر یکم برای بچه های دانشجو که اول راه هستن و دارن کار میکنن و حتی هنرمندایی که مثلا تجربه کار میکنن رو جا بندازیم، خیلی بهتر میشه. من خودم اینو یه رسالت و مأموریت برای خودم میدونم، هر موقع که کلاس دانشگاهیم شروع میشه، جلسات اولا بیشتر این زورو که میزنم اینه که به بچه ها بفهمونم که دورو بره ما با رنگ و بوی ایرانیمون کلی ایده اجرایی و هنری هست که برای دیده خیلی ها جذابیت داره. من خیلی از کارگردانایی که توی حوزه نمایش داره فعالیت میکنن میبینم مؤلفه‌های هنر ایران رو دارن استفاده میکنم، میگم این هیچ کاری که نکرده داره یک هنر رو زنده نگه میداره و اون یکی از رسالت هاییست که ما باید انجام. امیدواریم که ما بتونیم در این راه گام برداریم، چون فرهنگ مال ما نیست، مال گذشتگان بوده که باید تحویل آیندگان بدیم. بازم تشکر از برنامه‌تون و اگر اجازه بدید من یه تشکر ویژه از میثم میکنم. میثم واقعا امسال برای جشنواره فجر امسال خیلی زحمت
کشید،
اصلا اغراق نمیکنه میثم و علی بهرامی عزیز تو برنامه‌هاشون، من جشنواره مناطقشون رو نبودم ولی یک سره با گزارش ها و مطالبی که از رادیو پخش میکردم من میشنویدم و واژه رسانه گرم واقعا برای رادیو زیبنده است. من قشنگ گرم و گرم برنامه اینها تئاتر دنبال میکنم. بازم تشکر از میثم عزیز. من
همچنین شما اختیار دارید. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما. خب جناب دولت آبادی در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. من یه خواهش از آقای نظری و آقای زارعی دارم که این اساسنامه این جشنواره رو درست بکنن، که سری بعد فلانی فلانی دبیر شدن، رئیس مرکز عوض شد، اینا هر کی دلش میخواد نکنه. یک سالی بخش نمایشنامه نویسی رو حذف کردن. من و این آراز بارسقیان یک نامه نوشیم با آقای شفیعی که آقا برگردون اینو و برگردوندش. دبیر وقتش اون تیکه رو برید برد کنار، اصلا میخواست حذف بکنه از جشنواره. این دیگه نشه هر کسی اومدش بشه کل جشنواره رو زیر رو کردش. یه نکته دیگه، من به نظر خودم که حالا تو این دهه 90 هم خیلی چیز راجع به تئاتر دهه 90 نوشتم، ما دهه 90 رو تقریبا از دست دادیم، یعنی این جوانایی که الان هستن دانشگاه ما اینا رو از دست دادیمش، اون تایم رو از دست دادیم، تایم فرم گرایی و کاملا رفتن به سمت فرمالیسم و تئاتر دست چندم غربی رفتیم، در واقع به تئاتر تجربی غربی. حالا شاید امسال این روی کردی که هستش، آدمایی که الان سر کارن، همون پیرو به حرف آقای خلیلی دارم میگم که باید یه نمایش ایرانی تولید کرد، حالا تو محتواش، تو فرمش، تو هر چیزی. اجرای کارهای دست چندم غربی، تکرار اونها هیچ مزیتی نیستش. دقیقا تو دانشگاه هم همین کارو میکنن، تا یک بخش اجرایی هست سراغ نمایشنامه خارجی میرن و این بحث خودباوری که گفتن دقیقاً همین هستش و باید بشناسیم دقیقاً دیگه. باید بشناسیم و این باید اتفاق بیفته. به نظرم بشه کار ایرانی کرد، چون این بچه‌های جدید اصلا فکرشون اینجا نیست، تو آمریکا دارن زندگی میکنن، ذهنشون اونجاست. باید این بیاد رو زمین همینجا و بعد جشنواره فجر برای این تبیین کرد برای این بچه‌ها. اینا توی دنیای دیگه سیر میکنن، برای خودشون پلاتو میگیرن، دو سال یه کاری رو تمرین میکنن همینجوری برای خودشون، بعد فکر میکنن این تئاتر، بعد اصلا توی دنیای دیگه‌ن. بعد بیا بفهمن که از این چارچوبای رسمی. یه فقط یه نکته بگم، من یه دانشجوی در یک دانشگاهی داشتم امسال، متنش تو بخش صحنه‌ای پذیرفته شد.
بله.
تو نمایشنامه نویسی هم اتفاق خوبی داشت برش میفته، این بچه رفت انصراف داد. خب بابت این تحریکات و چیزایی که اتفاق افتاد، این درک اینو نداشت که تو سن 22 سالگی متن جشنواره فش پذیرفته شده، چیزی که ما آرزو داشتیم فقط پذیرفته بشه، اصلا رد شه.
متوجهم. بله،
یعنی باید بتونیم یه جوری تو دانشگاه، تو هر جایی ذهن آدمو آگاه بکنیم که آقا تو از اینجا اصلا روش پیدا بکنی. همین دوستانی که مخالف شدن رفتن پاسپورت دو تابعیتی هم گرفتن، با جوایز کجا گرفتن؟ دقیقا. با جوایز جشنواره فجر رفتن گرفتن دیگه، تابعیت کانادا
هم برداشت. درود بر شما.
درود بر شما.
قطعاً هیچ گواهی و هیچ آینه شفافتر از تاریخ نیست. همه این لحظات و همه این دقایق ثبت خواهد شد، حتی دوستانی که مثلا تحریم کردن ولی عکسشون توی خبرگزاری اومد که با شال گردن و کلاه در جشنواره فجر امسال حضور پیدا کردن، و همه این نام‌ها قطعاً به یاد خواهد ماند، نه ما، حتما آیندگان هم درباره همین روز و این عزیزان قضاوت خواهند کرد. میثم کرمی عزیز، زورم به شما متاسفانه میرسه، یه دقیقه.
خواهش میکنم. بله، من میخواستم، حالا جشنواره فجر تموم شد، لطف کردین های خریدی، اصلا من لایق این صحبت ها نیستم، من هر کاری کردم وظیفه‌ام بوده و دوست دارم که تئاتری ها برای بچه های نجیب، برای بچه های مظلوم، برای بچه های شریف تئاتر هرچه بیشتر دیده بشن کمه. واقعا باید صدای برای بچه های تئاتری باشیم. امیدوارم که حالا جشنواره فجر امسال که تموم شد، این که از هفته آینده قرار هست جشنواره فجر 42 کلید بخوره خیلی اتفاق خوبی هست. من از آقای نظری خواهش کرده بودم که اگر امکانش هست امسال توی اختتامیه حکم دبیر سال دیگر رو هم بدن، که حالا بنا به اتفاقات این امر میسر نشد، اما همین که هفته آینده داره شروع میشه اتفاق خیلی خوبی هست. و امیدوارم که در کنار جشنواره فجر به تئاتری که در سالن‌های خصوصی هم داره روی صحنه میره توجه ویژه‌ای بشه. و در آخر میخوام بگم که روز پدر رو به همه تبریک میگم و خدا همه پدرانی که از این دنیا رفتن و دنیاشون رو عوض کردن هم بیامرزه، در کنارش پدر من رو هم رحمت کنه،
روحشون شاد باشه. بسیار بسیار سپاسگزارم از میثم کریمی. قطعا هر چقدر از او بابت فعالیت هایی که انجام داده در کنار مناعت طبعی که داره بگوییم کم است. تمام قد از سه سرور عالی مقام جناب استاد مسلم قاسمی کارگردان و از اعضای محترم هیئت داوران بخش نمایش خیابانی، جناب دکتر اسقر خلیلی نمایشنامه‌نویس کارگردان، جناب غلام حسین دولت‌آبادی نمایشنامه‌نویس و پژوهشگر تئاتر و کارگردان، یک جهان سپاسگزارم بابت شرف حضورشون. اتاق فکر، حمایت جمعی، خود باوری، لزوم اساسنامه و در نهایت تلاش برای تولید اثر ایرانی، فصلی از فرمایشات نازنینان در قالب جمع‌بندی بود. شبچراغ آرام آرام به ثانیه های پایانی خودش داره نزدیک میشه. امیدواریم که سومین شبچراغ دوستان عزیز خوشنشین کام و جانتان بوده باشه. در این برنامه تلاش کردیم مانند دو شب گذشته عرصه هنرهای نمایشی تئاتر رو به بحث بگذاریم. قطعا همه نازنینان میدونن مهمانان ارجمندی که در این استودیو حضور دارند جزو عزیزان تحصیل کرده هستن. فصلی از زبان و ادبیات روایت این نازنینان در حوزه زبان ادبیات جهانی صرفا برای مرور عرض کنم پروسه، فرایند، پرزنت، معرفی کردن، مارکتینگ، بازاریابی، کامپکت، فشرده، بیزینس، تجارت، سرچ، جستجو، کنسل، لغو، فیدبک، بازخورد، اسپانسر، حامی مالی، اکسپریمنتال، تجربی. و شما نازنینان بار دیگر در آستانه میلاد با سعادت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام و گرامی داشته مقام پدرت این تبریکات و شادباش ها رو همزمان با ایام دعای فجر نثار شما میکنم. هر جای این جهان اسیری هستید تن و بدنتون سالم، تک تک گام هاتون به سمت توفیق و موفقیت. برحذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. برحذر باش که فرقی نکند در صفحه 8 قدر انجور علف باطنه یه صرف صحیح یاد.
در آستانه سالروز ولادت حضرت علی علیه السلام قرار داریم. امشب ستاره‌ای خواهد درخشید که درخشش نجابتش آغوش مهربان مظلومیت است و اگر علی نبود پنجره‌های عدالت و راستی برای همیشه بسته می‌ماند. ولادت با سعادت مولى الموحدین امام علی ابن ابی طالب علیه السلام و روز پدر را به شما عزیزان مسلمانان جهان و هموطنان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم در بخش سوم از برنامه تا ساعت 6 بامداد و در این ساعت دعوت می‌کنم به برنامه گفتگوی من با من توجه کنید.
گفتگوی من با من هجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان، در گفتگو با ایشتن چیست که تنکن مرا در جا کنم. در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، که بگوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
آخر شب همین نیم ساعت یه ساعت پیش دلم گرفته بود. رفتم توی بالکن هوایی بخورم. خونه ما طبقه 4 5 یه ساختمونه و منتها علیه خونه یه بالکن یه متری با عرض نیم متر هست. کوچیکه ولی یه وقتایی مثل همین امشب خیلی عالی و دلچسبه. اونقدر خوب که به خیالت باغ ارمه. توی آپارتمان دور از جونتون یه جورایی انگار آدم لابلای دیوارا محبوسه. اون وقت اگه از قضا حال دلتون ابری باشه و سر کیف نباشین، اصلا احساس خفگی به آدم دست میده. این وقتا وجود یه همچین فضایی، نیم متری یه متری کوچیک حتی، واقعا مطابق نداره. اینو من میگم که مستجرم و دست کم 3-4-5 خونه عوض کردیم. از واحد زیر همکف بودیم تا طبقات بالا مثل همین حالا. جاهایی که حتی پنجره کافی و نور درست و حسابی نداشته. همه جور جایی بودیم و حالا میتونم قیاس کنم اونا رو با هم و به تجربه بگم که وجود یه بالکن غنیمته. غرض دلم گرفته بود. یعنی فضای خونه یه جور ابری بود. همه کرونا گرفته بودیم و تازه تازه 2 هفته دوره قرنطینه‌مون سر اومده بود. آدم خسته میشه. خصوصا توی شهرهای بزرگ و توی خونه‌های نقلی آپارتمانی. این ویروس منحوسم که کارش حساب و کتابی نداره. یه ساعتی حتی شاید یه روز خوب و آسوده ای و بعد یه دفعه ساعت بعد یا روز بعد داغون، خوب و بعدش قاطیه، خستگیش زیاده و کسالتش مفرط. البته که چاره ای نیست، باید تاب آورد. اینا رو 1000 بار آدم به خودش میگه که خب تا نگرفتی و آلوده نشدی که هیچ، ولی وقتی مبتلا شدی دیگه ناگزیری که همراهشی تا دورش بگذره. سخت گرفتن و غر زدن جز این که صبر و تحمل آدمو کم میکنه و توان آدم رو تحلیل میبره فایده ای نداره. اینا رو آدم به خودش میگه، مدام میدونه، ولی بازم یه وقتایی کم میاره دیگه. به هر حال دور از جونتون ما مبتلا شدیم و همین به تازگی دوره قرنطینه رو به اتمام رسوندیم. 2 هفته 3 هفته کم نیست، خصوصا که همه اهل منزل هم بیمار باشن و کسالت زده. سخت میگذره و گاهی طاقت آدم تاق میشه، مثل همین امروز. کم حوصله و بیتاب بودم، ابری و پژمرده. خواهر کوچیکم طفلی شیشه آب از دستش افتاد و خورد شد. منم اختیارمو از دست دادم و بدجور بهش پریدم. خودم ابری و پژمرده بودم، سر اون بیچاره خالی کردم. البته بعدترش ازش معذرت خواستم، ولی خب از خودم دلگیر و ناراحت بودم و هستم. رفتم توی بالکن هوایی بخورم. آدم تا وقتی نگاهش به خودشه و تنهاست، خیال میکنه هیچ کس قد او دردمند نیست. هیچ کس مثل اون مشکل نداره. آدم تا وقتی به خودش نگاه میکنه، دردهاش بیشترین و بزرگترین دردهای عالمه. بارها برام پیش اومده. مثل یه غروب دلگیر نشستیم توی خونه و غم زده، خیال میکنیم توی دنیا هیچ کس نیست. خیال میکنیم کوچه و خیابون خالیه. همه جا تاریک و ماتم زده است. یه بار توی همین حال و به 1000 زور بلند شدیم و رفتیم بیرون. از کوچه که بیرون زدیم، اونقدر خیابون شلوغ از آبر و ماشین بود که باورمون نمیشد این شهر همونه که نیم ساعت پیش توی خونه ما از فکر خلوتی و سکوتش به تنگ اومده بودیم. مثل همین حالا توی بالکن نشستم روی چارپایه پلاستیکی و زل زدم به شب شهر، به ساختمونا و پنجره هایی که در دور دست پیدان، به چراغای روشن پشت پنجره ها. راستی پشت هر کدوم از این چارچوب های روشن یه زندگی جریان داره. یه زندگی با همه غم ها و شادیاش، با همه فراز و نشیب ها و بالا و پایناش، خوشی ها و ناخوشی ها. اینجوری که نگاه میکنی، وقتی این چراغای روشن رو میبینی، از خودت، از تنهایی بیرون میزنی، دردت تسکین پیدا میکنه با خیال وجود دیگران، با فکر این که همه با هم هستین، تنها نیستین. تنهایی درد آدم رو دوچندان میکنه. شب واسه همین درد بیمارا تکثیر میشه، چون توی شب هیچ چیز جز سکوت و تنهایی نیست. آدم از تنهایی یه جور عذاب میبینه و از شلوغی یه جور. نشسته بودیم توی خونه، توی همین حالی که گفتم، از خونه همسایه صدای خنده میومد. مهمون داشتن و انگار تولد طفلشون بود. یه جور حسرت زده صدای هلهله اونا رو میشنیدیم که انگار به عمرمون نخندیدیم. مادرم میگفت اینا همیشه شادن، میگن، میخندن. خواهر کوچیکم گفت خوش به حالشون. وقتی دردمند و غمگینی ارزیابی درستی نداری. اصلش برای همین گفتن قاضی باید نقصی نداشته باشه و حقوقش باید کافی و وافی باشه تا نیاز مالی باری بر دلش نذاشته باشه. چون هر کدوم اینا توی نظر دادن و قضاوت کردن مؤثره و قضاوت رو میتونه از طریق انصاف خارج کنه. درست مثل خودمون که اندوه زده نشستیم و کم داریم و غم داریم و با وجود اینها البته که درست و به انصاف نمیتونیم قضاوت کنیم. اینه که نهایتاً حسرت میخوریم و خیال خام میپذیم و رأی غلط میدیم که اینا همیشه شادن و ما غمگین. خیلی وقتا این جور قیاس کردن و این جور گرته برداری و برداشتن بخشهای خوب و خوش باقی زندگی و حسرت خوردن به اونها کاری به سر زندگی آدم میاره که نگو. ما یه فامیلی داشتیم همیشه کارش همین بود. متصل به ما میگفت خوش به حالتون، شما خیلی خوبین، میگین، میخندین، بیرون میرین. این همسر من که اهل هیچی نیست، نه بیرون، نه گردش، نه تفریح، همش دوست داره یه گوشه بشینه و ساکت و خاموش چشم به تلویزیون بدوزه، بی اون که کلمه حرف بزنه. مادرم بهش میگفت ما هم همین جوریم. قبول نمیکرد، میگفت من خودم دیدم روابط شما رو توی خونه. مادرم میگفت هر زندگی برای خودش کلی مسئله و مشکل داره. اصلا هیچ کسی بی مشکل نیست. هیچ خونه‌ای رو بی کم و کاستی نمیبینی. منتها شما عادت کردی بخشای خوب و جدا میکنی از زندگی مردم و به واسطه اون هم زندگی خودت رو زهر میکنی و هم اهل خونه رو خفت میدی. این بدترین کار ممکنه. قیاس کردن کار بدیه. چون تو فقط صورت ماجرا رو میبینی و از کنه اون بیخبری. مولانا توی مثنوی قصه داره که میگه مردی در مغازه توتی داشت خندرو و پرصحبت. یه روز که میخواست پر بزنه، بالش به کوزه روغن گرفت و افتاد. مرد ضربه‌ای به سرش کوفت، موهاش ریخت و کچل شد. از اون روز به بعد دیگه حرفی نزد و سکوت اختیار کرد. حال بدین منوال بود تا یه روز سالخورده مردی با موی ریخته و سر بیمو داخل مغازه شد. توتی تا چشمش به سر کچل مرد افتاد، لب به سخن باز کرد که از چه ای کل با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ مولانا اینو میگه تا به واسطش از قیاس غلط حرف بزنه که اگه این جور قیاس کردی، اگه چنین راه رو به خطا پیمودی، بدون شک نتیجه غلطش به شما بر میگرده. خدا همه ما رو از آفت قیاسهای نابجا مصون بداره و عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
برنامه گفتگوی من با من رو از رادیو گفتگو شنیدید. شنوندگان ارجمند، در بخش سوم از برنامه ها در خدمتتونیم تا ساعت 6 بامداد. اما شما دوستان عزیز میتونید ارتباط خود رو با ما همچنان حفظ بفرمایید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی 162 و همچنین شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035 با ما در ارتباط باشید. نظر خود رو بیان بفرمایید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنن. مخاطبان محترم همچنین می توانند پیام ها و صدای خود را از طریق پیام رسان ها به شماره 0 900